آشنا کن زغم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در بند شکر شکسته قلب من جانا بهر خود وفا کن خدایا بی پناهم ز تو جز تو نخواهم اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم دو دست دار فرابارم به سوی آسمان ها که تا برکشم
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آه
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 18 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس برنامه ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان را خواهید شنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی این رادیو حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اجرای 82 پروژه سرمایه‌گذاری با ارزش 4.5 میلیارد دلار در تاجیکستان. شمار شهدای غزه از مرز 65,000 نفر عبور کرد. و و وزیر امور خارجه ایران نوبت اروپایی هاست که به تعهداتشان عمل کنند. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. ۸۲ پروژه سرمایه گذاری به ارزش $4.5 میلیارد در تاجیکستان در حال اجراست. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی با بیان این مطلب گفت سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه ها تقریبا 97% است. سلطان رحیمزاده افزود طبق داده های ارائه شده کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، از 82 پروژه فعال 55 پروژه از طریق کمک های بلاعوض، 5 پروژه از طریق وام و 22 پروژه از طریق ترکیب از وام و کمک های بلاعوض تأمین مالی می شوند. بیشترین سرمایه‌گذاری ها در بخش انرژی با 1.6 میلیارد دلار و در حمل و نقل با 1.2 میلیارد دلار است. تاجیکستان و صندوق بین المللی پول همکاری در زمینه های توسعه بخش های اقتصادی ملی را گسترش می دهند. با منظور گسترش بیشتری همکاری های متقابل، وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. صرف نظر از تأثیر عوامل خارجی، در 5 سال گذشته میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان از 8% فراتر رفته است. نمایندگان پارلمان تاجیکستان در کمیسیون دائمی مجمع پارلمانی آسیا در امور اقتصاد و توسعه پایدار شرکت کردند. جلسه کمیسیون دائمی مجمع پارلمانی آسیا در امور اقتصاد و توسعه پایدار از 13 سپتامبر در مانوما پادشاهی بحرین آغاز شده است. در این جلسه مسائل مربوط به بررسی پیشنویس قطعنامه های مربوط به ایجاد بازار انرژی آسیا، حفاظت از محیط زیست، مسائل مالی، رشد اقتصادی، فقر زدایی، نقش پارلمان های مجمع پارلمانی آسیا در حمایت از اجرای اهداف توسعه پایدار در آسیا مورد بحث قرار گرفت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون شمار شهدای نوار غزه به 65062 نفر و تعداد مجروحان به 165697 نفر افزایش یافته است. این وزارتخانه تاکید کرد که هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی ماندند و تیم‌های امداد و نجات و دفاع مدنی تا کنون قادر به دسترسی به آنها نبودند. همچنین در نتیجه سوی تغذیه و گرسنگی 4 مورد مرگ دیگر ثبت شده است که در مجموع قربانیان ناشی از این عوامل را به 432 نفر از جمله 146 کودک می‌رساند. همچنین بازرسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل نیز در آخرین ارزیابی خود با انتشار گزارش اعلام کردند که نسل کشی توسط صهیونیست ها در غزه کاملا اثبات شده و مسلم است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین المللی است. این بخشی از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است. او این بار ناامید از کارایی نهادهای بین المللی مستقیم از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا برای متوقف کردن نقض‌های مستمر و فاحش قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی اقدام‌های عملی انجام دهند.
ما باید جریان ارسال سلاح به اسرائیل را که نقض قوانین بین المللی جنگ است متوقف کنیم. باید حداکثر فشار برای برقراری آتش‌بس، توقف بازداشت‌های خودسرانه فلسطینیان و نیز ورود کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه اعمال شود. همه کشورها موظفند برای حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تلاش کنند.
همزمان اعضای کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل به عنوان بازرسان ارشد حقوق بشری این سازمان با انتشار گزارشی 72 صفحه‌ای اعلام کردند که ارتکاب نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه کاملا اثبات شده و مسلم است و استفاده نکردن کشورها از ابزارهای خود برای توقف جنایات این رژیم به معنای همدستی آنان در نسل‌کشی است.
اسرائیل 4 مورد از 5 مصداق نسل‌کشی تعریف شده در کنوانسیون 1948 را مرتکب شده است. این موارد اینها هستند: کشتن، وارد کردن آسیب جدی جسمی یا روحی، تحمیل عمدی شرایط زندگی نامناسب به منظور نابودی فلسطینیان و اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد آنها. مسئولیت جنایات فجیع بر عهده مقامات اسرائیلی است. اقدام نکردن کشورها برای توقف این وضع به منزله همدستیشان در نسل خوشی است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در آستانه 2 سالگی حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برای نخستین بار اعتراف کرد که تنش‌آفرینی‌های مستمر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این رژیم هیچ علاقه‌ای به مذاکره جدی برای برقراری آتش‌بس در غزه و حتی برای آزادی گروگان‌های خودش ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی مشترک راجع به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفتگو کردند. در این تماس وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفتگو و دیپلماتیا برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها اقدامی 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هر گونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مسئولانه وارد گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشن راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف ها درک شود. عراقچی تأکید کرد اکنون نوبت طرف های مقابل است که از این فرصت برای ادامه مسیر دیپلماتی و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند. در این گفتگوی تلفنی دیدگاه ها و پیشنهادهای متقابل برای ادامه دیپلمات مورد تبادل نظر قرار گرفت. آخرین روز سفر وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به افغانستان علاوه بر دیدارهای محلی با بازدید میدانی از خط آهنی خاف هرات و معادن سنگ‌آهن افغانستان همراه بود. گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را می‌شنوید.
وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان در آخرین روز سفر خود به افغانستان وارد شهر باستانی هرات شد. در هرات نخستین برنامه آقای عطابک و هیئت همراه دیدار با والی ولایت هرات بود. در این نشست موضوعات مختلف در حوزه تجارت و حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت. اسلامجار والی هرات ایران و افغانستان را همسایگانی با روابط کهن اعلام کرد و از ادامه روابط نیک دو همسایه گفت.
از خاک افغانستان هیچ کشور اسلامی متضرر نخواهد شد. هیچ کشور.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین در نشست رو در روی هیئت اقتصادی ایران و غرب افغانستان شرکت کرد.
همسایه بیاید با ما مشارکت کنه در تجارت ما، در ترانزیت ما، در معادن ما، زراعت ما. ما حاضریم که شب و روز به خدمت اینا باشیم.
اما یکی از برنامه‌های مهم آقای عطابک بازدید از خط آهن خاف هرات بود. خط آهنی که امسال در جابجایی کالا هر ماه در مقایسه با ماه قبل عملکرد بهتری داشته اما با هدف گذاری تعیین شده فاصله زیادی دارد.
ما هم که رسیدیم به 60,000 تن و انشالله این ادامه پیدا میکنه میره تا
مسافری رو که قرار دارین انشالله
مسافری رو ایستگاه آماده است برای مسافر.
اما آقای عطابک منتظر راه اندازی قطار مسافربری نشد. از آقای وزیر از نتایج سفر 3 روزش به افغانستان پرسیدم.
سفر افغانستان یه نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور.
مسیر سفر آقای وزیر از ایستگاه روزنک تا خاف یکی از نقاط دارای معادن غنی آهن است. بازدید از مواد معدنی این مسیر یکی از اهداف سفر آقای اتابک بود.
این اولین هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران هستش که سفرش رو با ریل داره انجام میده و خود این رویداد تاریخی هست. منتظر ما هستن.
در سفر آقای اتابک به افغانستان مذاکراتی برای راه اندازی یک کارخانه کنسانتر سازی سنگ آهن در مرز دو کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
این کارخونه هم میتونه برای افغانستان مهم باشه و بخشی از این سنگ ها رو به محصول تبدیل کنه، هم میتونه برای ایران مفید باشه که بخشی از این بالاخره کنسانتر رو در مجموعه ها استفاده کنه.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی افغانستان با کشورمان ایران.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس جمهور قزاقستان نشان افتخاری را به رئیس شورای علمای تاجیکستان اهدا کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده این نشان را در کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در قزاقستان دریافت کرد. رئیس شورای علمای تاجیکستان به دلیل سهم قابل توجه در توسعه گفتگوی بین ادیان و تقویت صلح مدال افتخاری کنگره را دریافت کرد. عبدالقادرزاده در سخنرانی خود به اهمیت تقویت اعتماد و درک متقابل بین ادیان و فرهنگ ها برای ایجاد صلح و هماهنگی در دنیای مدرن اشاره کرد. مدیران شهری و مقامات ارشد سیاسی 35 کشوری جهان از جمله اعضای گروه بریکس با هدف بررسی اولویت ها و تعیین راهبردهای تحول و هوشمندسازی شهری تا سال 2040 میلادی در سومین اجلاس بین المللی شهرهای ابری با میزبانی مسکو شرکت کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سومین اجلاس بین‌المللی توانمندسازی شهرها با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی موسوم به شهرهای ابری، مقامات ارشد 35 کشور جهان از جمله اعضای گروه بریکس را در مسکو گرد هم آورده است. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، هم در رأس هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست بین‌المللی شرکت کرده است.
بیشترین بحثایی که اینجا داره انجام میشه چگونه از فناوری‌های نو استفاده بکنیم برای کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی یا محیط زیست. چند تا نکته اینجا مطرحه. خب طبیعی که اون چیزی که محیط زیست رو به خطر میندازه، چه در مقیاس اعضای بریکس چه در مقیاس جهان، تولید گازهای گلخانه‌ای هست. اما یه نکته مهم دیگه بحث تغییر اقلیمه.
آقای حق‌شناس در نشست آغاز به کار این اجلاس نقش پیشگام گروه بریکس در مدیریت نوآورانه و هوشمند احیای تالاب‌های ساحلی دریای خزر با کاربرد فناوری‌های نوین را تشریح کرد.
اون چه که من اینجا مطرح کردم همین نکات بود که کشورهای عضو بریکس میتونن از تجربه همدیگه استفاده بکنن. اما یک موضوعی که مختص کشورهای حاشیه دریای خزر هست و به خصوص ماها که در حاشیه دریای خزر هستیم، استانهای حاشیه دریای خزر هست، بحث پسروی آب دریای خزره.
سومین اجلاس بین المللی شهرهای ابری 3 روز ادامه خواهد یافت. استاندار گیلان علاوه بر سخنرانی در نشست مجمع عمومی با نمایندگان و مقامات کشورهای شرکت کننده به ویژه کشورهای عضو گروه بریکس هم دیدار خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنونده اخباری ورزشی باشد. سعودی نمایندگان ایران به مرحله نیمه نهایی و فینال کشتی فرنگی مسابقات مقدماتی 4 وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز پنجشنبه در شهر زگرب خرواتیا در حال برگزاری است. تا این لحظه در هر 4 وزن کشتی ایران عملکرد موفقی داشته است. در وزن 55 کیلوگرم پیام احمدی با شکست کشتیگیری آذربایجان به فینال راه پیدا کرد. در وزن 77 کیلوگرم علیرضا عبدولی در مرحله 1/4 3 بر یک حریف جمهوری آذربایجان را شکست داد و به جمع 4 نفری برتر راه پیدا کرد. در وزن 82 کیلوگرم غلامرضا فرخی در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 9-0 رامون بتشارت از شویتسری را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده در 1/4 با ضربه فنی الیاس کوسمانان از فیلند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و او با برتری مقابل کشتیگیر چینی به فینال راه یافت. طلای تاریخی ایران در مویتوی قهرمانی جوانان جهان. مسابقات مویتوی قهرمانی جوانان جهان 2025 با درخشش نماینده ایران همراه شد و رومینا دشتی موفق شد نخستین نشان طلای تیم ایران را در این رویداد جهانی به ارمغان بیاورد. دشتی در بخش وایکرافت رده سنی 16-17 سال امروز با اجرای نمایش مقتدرانه و کسب امتیاز بالا به سکوی نخست استاد و نشان طلا را از آن خود کرد. در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. اجرای 82 پروژه سرمایه گذاری به ارزش 4.5 میلیارد دلار در تاجیکستان. شماری شهدای غزه از مرز 65 هزار نفر عبور کرد. و وزیر امور خارجه ایران نوبت اروپایی هاست که به تعهداتشان عمل کنند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم‌اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 27 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 18 سپتامبر سال 2025 میلادی است. هزار و یازده سال پیش در روز 25 ربیع الاول سال 436 هجری قمری، فقیه بزرگ شیعه سید مرتضی علم الهدا، شاگرد معروف شیخ مفید، در سن 80 سالگی درگذشت. سید مرتضی علم الهدا که نسب وی با 5 واسطه به امام هفتم علیه السلام میرسد، در رجب سال 355 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد. وی که با رؤیای صادقه شیخ مفید به مکتب درس آن شیخ بزرگوار راه یافته بود، به همراه برادرش سید رضی خوشه‌چین معرفت استاد گردید. از جمله ویژگی های حوزه درسی سید مرتضی علم‌الهدا این بود که همه گونه افراد با هر عقیده‌ای می توانستند در محضر او حضور یابند و از علوم مختلفی که وی تدریس می کرد استفاده نمایند. همچنین او اولین کسی است که خانه اش را دارالعلم قرار داد و برای مباحثه و مناظره آماده کرد و کتابخانه وی دارای 80,000 جلد کتاب بوده است. تألیفات فراوان سید مرتضی را بیش از 85 اثر شمرده اند و بر اثر کوشش فراوان در نشر احکام و علوم اسلامی وی را مجدد یا ایجاد کننده مکتب و احیاگر دین و رونق بخش معارف الهی در قرن 4 هجری دانستند. دویست و چهل و دو سال پیش در روز 18 سپتامبر 1383 میلادی لئونارد اولر ریاضیدان برجسته سوئیسی درگذشت. اولر در 15 اپریل 1707 میلادی در شهر بال سوئیس به دنیا آمد. لئونارد شیفته ریاضی بود و پس از مدتی در این رشته به تحصیل در دانشگاه بال پرداخت. شهرت اولر از 19 سالگی شروع شد، زیرا در این سن بود که آکادمی پاریس حل مسئله‌ای درباره ساختمان دکل کشتی را به مسابقه گذاشته بود و مقاله اولر در این باره مقام دوم را احراز کرد. وی در سالهای بعد به روسیه و آلمان رفت و با تصدی آکادمی علوم آلمان این مرکز علمی را از نو احیا نمود. اولر یکی از پرکارترین و پراثرترین دانشمندان زمان بود. تعداد رسالات و جزوه‌هایی که در مباحث ریاضی نوشته آنقدر زیاد است که حتی امروزه موفق به چاپ دوره کامل آثار او نشده اند. لئونارد اولر در اواخر عمر بر اثر تحقیقات مستمر نابینا شد. با این حال از کار علمی دست نکشید و سرانجام در 18 سپتامبر 1783 میلادی در 76 سالگی در سن پترزبورگ روسیه درگذشت. هفتاد و هشت سال پیش در روز 18 سپتامبر 1947 میلادی آژانس اطلاعات مرکز آمریکا موسوم به سازمان سیا تأسیس شد. سازمان سیا یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان است که وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گزارش این اطلاعات به دولت آمریکا را داراست. این سازمان جایگزین دفتر خدمات استراتژیک شد که طی دوران جنگ جهانی دوم به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های جاسوسی میان شاخه‌های مختلف ارتش آمریکا تشکیل شده بود. سازمان سیا با تشکیلات گسترده خود به عنوان ید اطلاعاتی دولت آمریکا سردمداران این کشور را در انجام دخالت‌های مختلف سیاسی و نظامی در امور سایر کشورها یاری می‌دهد. سازمان یاد شده تا کنون موجبات انجام چندین کودتای نظامی در کشورهای مختلف را فراهم آورده است. کودتای 28 مرداد 1332 ایران نیز محصول همکاری دو سازمان اطلاعاتی سیا و MI6 انگلستان بوده است. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 میلادی که منجر به ویرانی برج‌های دوقلو در نیویورک شد، سیا مأموریت رسمی و علنی پیدا کرد که مخالفان آمریکا را در سراسر جهان بدزدد یا ترور کند. و 37 سال پیش در روز 27 شهریور سال 1367 هجری خورشیدی استاد محمد حسین شهریار، شاعر مشهور ایرانی، درگذشت. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در سال 1285 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. ایام کودکی او با جنبش آزادی خواهان مشروطه ایران به رهبری ستارخان و باقرخان همراه بود. وی در کودکی با قرآن و دیوان حافظ آشنا شد و پس از تحصیل مقدمات حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون گردید. شهریار سپس وارد مدرسه طب شد، ولی در پی یک جریان عاطفی و پس از 5 سال تحصیل بدون اخذ مدرک دکترا تهران و دانشکده را ترک گفت و در خراسان وارد خدمت دولتی گردید. او در نیشابور به دیدار کمال‌الملک نقاش مشهور رفت و شعری درباره وی سرود. شهریار از آن پس مدتی در تهران سکونت داشت و از سال 1319 خورشیدی در تبریز اقامت گزید. وی همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی با زبان شعر انقلاب اسلامی ایران را همراهی کرد. شهریار به عنوان یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر ایران معروف خاص و عام است. او غزل‌های دلنشین بسیاری سروده که یادگار نخستین عشق آتشین اوست. علاوه بر این، استاد شهریار یک شاعر مذهبی بود. علاقه زیاد او به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان در بسیاری از اشعارش متجلی است. لذا عشق عرفانی نیز در اشعار شهریار مقام والایی دارد و بر بیشتر شعرهای او سایه افکنده است. کلیات اشعار شهریار متجاوز از 15,000 بیت از قصیده و غزل و مثنوی و قطعه است که در 3 مجلد به چاپ رسیده است. شهریار در سال 1367 خورشیدی به دریافت لوح دستخط زرین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دیپلم افتخار و سکه یاد بود به عنوان برگزیده شعر نائل آمد. این شاعر شهیر سرانجام در 27 شهریور 1367 خورشیدی در سن 82 سالگی در تهران درگذشت و در مقبرات و شعرای تبریز به خاک سپرده شد. برای پاسداشت مقام ادبی استاد محمد حسین شهریار و نکوداشت این شاعر پرآوازه، سال روز درگذشت وی برابر با 27 شهریور ماه به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 27 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی، شوکت و فر در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته با سفری به عمق یکی از آثار ماندگار سینمای ایران شما را به تماشای داستان‌ها، شخصیت‌ها و خلاقیت‌های هنری دعوت می‌کند. در این برنامه قرار است به سالی نچندان دور، یعنی سال 1385 خورشیدی برابر با 2006 میلادی بازگردیم و یکی از فیلم‌های تأثیرگذار سینمای دفاع مقدس ایران را بررسی کنیم. روز سوم، ساخته محمد حسین لطیفی، کارگردانی که با این اثر نگاهی تازه به روایت جنگ و ایثار ارائه کرد. پس با ما همراه باشید تا در این سفر سینمایی لایه‌های این فیلم را با هم بشکافیم. دوستان گرامی، پیش از آن که به سراغ داستان و جزئیات روز سوم برویم، اجازه دهید کمی با سازنده این اثر آشنا شویم. محمد حسین لطیفی متولد 25 اسفند 1341 خورشیدی در تهران نامی آشنا در سینمای ایران است. او که فعالیت هنریش را با نقاشی و مجسمه‌سازی آغاز کرد، خیلی زود به دنیای فیلمسازی قدم گذاشت. لطیفی از همان ابتدا با حضور در سینمای تجربی و نیمه حرفه‌ای استعداد خود را نشان داد و در کنار کارگردانی، تجربه‌هایی در نویسندگی، تهیه کنندگی و حتی مشاوره کارگردانی به کارنامه‌اش افزود. اما آنچه روز سوم را در کارنامه او متمایز می کند، ورود جسورانش به ژانر دفاع مقدس است. ژانری که پیش از این کمتر در آثار او دیده شده بود. حالا بیایید نگاهی به داستان این فیلم بیاندازیم و ببینیم چه چیزی آن را تا این حد خاص کرده است. داستان روز سوم ما را به روزهای پر التهاب سال 1359 می برد. زمانی که خرمشهر، این شهر مقاوم و سربلند، در محاصره دشمن بعثی قرار گرفته بود. فیلم روایتی است از آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشهر، جایی که سمیره با بازی باران کوثری و رضا با بازی پوریا پورسرخ، خواهر و برادری از جنس مردم عادی در میان آتش و دود برای بقا و نجات یکدیگر می‌جنگند. وقتی حلقه محاصره تنگ تر می شود، سمیره که پاهایش شکسته و توان فرار ندارد در خانه می ماند. رضا برادر دلسوزش تصمیمی عجیب و در عین حال تکان دهنده می گیرد. او سمیره را با کمی غذا در حیاط خانه خاک می کند تا شبانه باز گردد و او را نجات دهد. اما این پایان ماجرا نیست. در این میان فؤاد با بازی حمید بهداد، خواستگار پیشین سمیره که حالا به نیروهای عراقی پیوسته و فرماندهی در این منطقه شده، وارد خانه آنها می شود. فؤاد که روزگاری همکار سمیره در مدرسه خرمشهر بوده، حالا در لباس دشمن با احساساتی دوگانه روبروسته. عشق قدیمیش به سمیره و وظیفه‌ای که به عنوان یک نظامی عراقی بردوش دارد. رضا و دوستانش برای نجات سمیره تلاش می‌کنند، اما این تلاش به قیمت جانشان تمام می‌شود. در نهایت تنها سمیره از این ماجرا جان سالم به در می‌برد و قصه با پایانی تلخ و حماسی به سرانجام می‌رسد. عزیزان، شاید برایتان جالب باشد که بدانید روز سوم با جمله‌ای در تیتراژ خود آغاز می‌شود: بر اساس یک داستان واقعی. شنیده‌ها حاکی از آن است که این روایت ریشه در واقعیت دارد. گفته می‌شود در روزهای ابتدایی جنگ، جوانی خرمشهری برای نجات خواهرش از دسترس دشمن، او را در چالی در باغچه خانه پنهان کرد. این جوان با کمک دوستانش تلاش کرد تا به شهر اشغال شده بازگردد و خواهرش را نجات دهد. در روایت واقعی همه زنده ماندند، اما خواهر پس از 48 ساعت بی آبی و گرسنگی در آن چاله به دلیل ضعف و گزیدگی حشرات به بیمارستان منتقل شد. محمد حسین لطیفی اما در بازسازی این داستان دست به تغییراتی دراماتیک زد و پایانی متفاوت را رقم زد که به عمق احساسات مخاطب نفوذ کند. روز سوم تنها یک فیلم جنگی نیست، بلکه روایتی است از ایثار، عشق و مقاومت. این فیلم در سال 1385 خورشیدی ساخته شد و خیلی زود به یکی از آثار موفق سینمای دفاع مقدس تبدیل شد. منتقدان معتقدند که این اثر با وجود برخی تفاوت‌ها با داستان واقعی توانسته بخشی از عظمت مقاومت مردم خرمشهر را به تصویر بکشد. لطیفی در این فیلم تلاش کرده تا با صحنه پردازی های تأثیر گذار نسل جوانی را که جنگ را تجربه نکرده اند با حال و هوای آن روزها آشنا کند. به همین دلیل است که بسیاری روز سوم را نقطه عطفی در سینمای دفاع مقدس می دانند. فیلمی که هم حماسه دارد، هم عاطفه و هم روایتی که می تواند مخاطب را به فکر وادارد. دوستان گرامی، یکی از نقاط قوت روز سوم این است که قهرمان مطلق ندارد. اینجا همه درگیر یک هدف مشترکند، نجات سمیره و دفاع از وطن. حتی فؤاد افسر عراقی یک ضد قهرمان ساده نیست، او عاشق سمیره است و در لحظه کلیدی وقتی اسلحه را به سمتش نشانه می رود می گوید تو مال من باش، من این لباس را آتش می زنم. اینجاست که فؤاد بین عشق و وظیفه گیر می افتد و در نهایت عشق را انتخاب می کند. اما سمیره او را نه به عنوان دوست بلکه به عنوان دشمن می بیند و در مرداب ماشه را می کشد. این سکانس پایانی یکی از زیباترین و در این حال تلخترین لحظات فیلم است، موسیقی علیرضا کهندیری در این لحظه تراژدی را به اوج می رساند و مخاطب را با یک پایان دوگانه تنها می گذارد. پیروزی بر دشمن و مرگ یک عاشق. لطیفی در این فیلم جنگ را نه فقط در خاکریزها بلکه در خانه ها نشان می دهد. صحنه ای که سربازان عراقی با پوتین روی فرش خانه سمیره راه می روند، حس تجاوز به خاک وطن را به شکلی ملموس منتقل می کند. به همین دلیل است که بسیاری معتقدند روز سوم با همه ضعف‌ها و قوت‌هایش یکی از بهترین فیلم‌های جنگی سینمای ایران است. دوستان گرامی، وقت خداحافظی فرا رسید. امیدواریم مرور روز سوم برای شما لذت بخش بوده و شما را به دیدن این فیلم ترغیب کرده باشد. این اثر با همه نقدها و ستایشها روایتی است از عشق، ایثار و مقاومت که در دل تاریخ معاصر ایران جاودانه شده است. تا برنامه بعدی که با بررسی یکی دیگر از آثار سینمای ایران همراهتان خواهیم بود، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
جوانی بهار هنر پروریش سراغاز تحصیل و دانشوریش، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن.
دوستان شنونده یک گوهر آماده پخش است، بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینه.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان. برنامه گوهر را شما شنونده هستید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. انشالله که حالتون خوب باشه، آرامش و صلح و صفا نصیب لحظه های سبز زندگیتون باشه، در کنار خانواده بهترین حال داشته باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته یک گوهر را همراهی بفرمایید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، اگر بیاد داشته باشید در هفته گذشته ما بخش گفتگویمون با مهمان محترم برنامه سرکار خانم مهتاب تختی رو تقدیم حضورتون کردیم که معرف حضورشون بودید در آن برنامه. ادامه گفتگو را همینه تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. انشالله که وقت داشته باشید همراهی بفرمایید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهان، اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
آن مهتاب تختی عزیز، با توجه به مسیرهایی که رفتین، کارهایی که انجام دادین، تحصیلاتی که داشتین، تجربه هایی که در جامعه و اجتماع اقتصادی و کاریابی و کارفرمایی به دست آوردین، چه صحبتی، چه پیامی، چه نصیحتی برای جوانهایی دارین که در آغاز کار قرار دارن؟
نصیحت که من در اون حد نیستم نصیحت کنم، واقعا خودم در اون حد نمیدونم، ولی بازم لطف دارین شما این سوالو پرسیدین. نصیحتم به جوانها اینه که اول از همه خودشونو باور کنن. دوباره برمیگیم به همون که منتظر تایید دیگران نباشن، منتظر نباشن شرایط براشون ایدئال باشه، بگن بفرمایید بیاین پشت همچین میزی بشینید، بفرمایید مدیریت این قسمت رو داشته باشید. نه، همچین چیزی اصلا نیست و پیش نمیاد، خیلی کم پیش میاد. از همون جایی که هستین شروع کنید، حتی با قدمای کوچیکتون. دوم این که دنبال یاد گرفتن باشی، نه اینکه فقط مدرک بگیری. من دارم میبینم دیگه، الان من تو دانشگاه هستم، بچه‌ها فقط اینی که خانم فلان گواهی رو بگیرین، فلان سرتیفیکیت رو بگیریم، نه همچین کاری نکنین. دنیا خیلی سریع داره تغییر میکنه. کسی موفقه که دائم خودش رو به روز نگه میداره. سوم این که صبور باشین. میدونم چقدر جوان و دلشون میخواد سریع به پول برسن، به مقام برسن. من دارم بهتون میگم چون واقعا این مسیر پر سخت و پر چالش رو من رفتم. موفقیت یک شبه اتفاق نمیفته. پشت هر موفقیتی سالها تلاش، شکست، گریه کردن هست. من الان به بچه‌ها میگم گریه هاتونو بکنید، اشکاتونو بریزید. ببخشید اینجوری میگم، واقعا همینه. یکی دو رو سوگواریتون واسه خودتون انجام بدید. وقتیم گریه کردین، اینو من دارم به صورت طنز و فان میگم، پاشین صورتتون رو بشورید، از سرمای ما استفاده کنید، کرمتون رو بزنید، نذارین پوستتون خراب شه، چون اشک پوستو واقعا خراب میکنه. و عزیزای من دوباره بلند بشید. و تا آخر اینکه به ارزشاتون پایبند بمونید، این خیلی مهمه. صداقتتون داشته باشین. به جایی رسیدین یادتون نشه کی بودید، دوباره به کجا رسیدید. فراموش نکنین انسان بودنتون رو. مسئولیت پذیر باشین و احترام به دیگران. و کار سالم همیشه جواب میده. اگه دیر جواب بده اشکال نداره، ولی واقعا جواب میده.
مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که همچنان در خور پیگیری و تأمل و کار و فکر به جهات مختلف. اولا نیمی از جمعیت کشورها زنان هستند. چگونه میتوان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم به نفع هر کشوری استفاده کرد، از جمله کشور ما؟ ثانیا مسئله جنسیت که یکی از حساسترین و ظریفترین مسائل آفرینش است، چگونه میتواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد، نه در خدمت انحطاط بشر و انحطاط اخلاقی؟ این دو. ثالثا به خاطر تفاوت‌های طبیعی که بین جنس زن و جنس مرد وجود دارد، چگونه میتوان رفتاری را نهادینه کرد و غیر قابل اجتناب کرد که به زن ظلم نشود، چه در محیط اجتماعی چه در محیط خانواده؟ اینا مسائل خیلی مهمی است. اگر همین دو سه مسئله را ما محور فکر و تأمل و بحث و کار قرار بدیم، یک مجموعه تلاش و کار مطالعاتی و تحقیقی و عملی رو به دنبال خود خواهد آورد. این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی، نه، در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشه قطعا کمتر نیست. خب اینا مسائل مهمی است، اینا باید رسیدگی بشه، به اینا باید پرداخته بشه.
تختی عزیز
جانم،
کلید واژه ها یا مصرع شعر یا بیت شعر یا سخنی حدیثی که در تلاش شما، در انرژی شما، در مسیری که در حال پیمودن بودید و هستید اثرگذار بوده و ملکه ذهنتون بوده و اونو با خودتون همیشه زمزمه کردید و گل سرسبد مسیرتون در